بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درودهای گرم من رو پذیرا باشید. در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شارگونی که آخرین برنامه چالش در سال 1403 می باشه، به بررسی اجمالی برخی از مسائل سالی که سپری میشه خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم شما هم تا آخر برنامه با ما همراه باشید. رفیق شارگونی، درود بر شما و ممنون برای اینکه در برنامه خودتون حضور پیدا کردید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، خسته نباشین. رفیق شارونی، همونطور که توی مقدمم توضیح دادم، سال 1403 سپری میشه و روز پنجشنبه سال 1404 سال جدید آغاز میشه. در سالی که گذشت شاهد سقوط هواپیمای حامل ابراهیم رئیسی و مرگ او همراهان، برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری و انتخاب مسعود پزشکیان به ریاست جمهوری بودیم. به نظر شما این رویدادها و سایر بحران‌هایی که رژیم اسلامی در این دوره یک ساله دستخوش اون بوده، حاکمیت اسلامی رو به لحاظ داخلی در چه موقعیتی قرار داده و در مقایسه با یک سال گذشته رژیم اسلامی با چه مشخصاتی وارد سال جدید میشه به نظرتون؟
ببینید، اولین مسئله ای که باید بهش توجه بکنیم این که آیا مرگ ابراهیم رئیسی یک تصادف بود یا این که یک اختلاف توطئه داخلی یا هر چه دیگه، اینو دقیق نمیدونیم. آدم حدس و گمان زنی ها هم بیهوده است، ولی نشون دهنده بعد از اون حوادثی که اتفاق افتاد، یعنی رئیسی کنار رفت، رئیسی قرار بود که به اصطلاح اون اسلام نام محمدی رو اجرا بکنه دیگه. مثلا اینو آورده بودن که مثلا خط خامنه‌ای رو پیش ببره. این که خود رئیسی کنار رفت و در به اصطلاح انتخاباتی که گذاشتن پیش رو پزشکیان رو به پیروزی رسوندن، میدونیم هم که در ایران انتخابات معنای واقعی نداره. مثلا یه اصلاح طلبی رو میارن در انتخابات شرکت میدن و بعدم شورای نگهبان اجازه میده این آدم بیاد مثلا در کاندیدا بشه و بعد پیروز میشه و اینا. من فکر میکنم که اینها نشان دهنده تغییراتی در وضعیت جمهوری اسلامی بوده به صورت جدی. واقعیت اینه که اون چیزی که در واقع خامنه‌ای میخواست از اون طریق اسلام ناب محمدی رو پیاده بکنه و اینها از طریق رئیسی که در واقع آدم خاص خودش بود و اینا، هر کاری که میخواست میتونست به اسلام از طریق اون مثلا اجرا بکنه و اینها، هیچ مسئله پیش نمی اومد. این که یه دفعه میرم به سمت یک نفری که اصلاح طلبه و از اصلاح طلبان بوده و داره شعارهایی هم میده که یک سلسله تغییراتی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی گویا بشارت میده و اینا، خود این یه حادثه است دیگه. نشون دهنده اینه که رژیم در وضعیت خاصی قرار گرفته. آیا این وضعیت ناشی از این بوده که در داخل خودشون با شکستهای بزرگی روبرو بودند و اینها و در واقع یک نوع اعتراضاتی در داخل اینها صورت گرفته و مجبور شدند یا مجبورشون کردند که اون خط خامنه‌ای رو کنار بذارن یا نه، دقیقا ما اونا را نمیدونیم چیست. ولی یک چیز روشنه، اون عبارت از اینه که آوردن پزشکیان به اصطلاح مقدمه بود برای یک تغییر، یک تغییری در جهتگیری جمهوری اسلامی که اولا با این آمریکا ستیزی و اینها رو یه مقدار تعدیل بکنه و بیاد با غرب مذاکره بکنه و الی آخر. اینها مسائل خیلی مهمی هستن که رقم خورد و پزشکیان وقتی رفت در جام مجمع عمومی سازمان ملل، حتی از برادری با آمریکا صحبت کرد و فلان، نشون دهنده تغییرات بزرگی بود. یه بزرگ وقتی میگم در چارچوب جمهوری اسلامیه، وگرنه اینا حوادثی نیستن که مثلا کشور رو جمهور. ضمناً وعده تعدیل داد در رویارویی با مردم، البته وعده نمیداد، فقط یعنی سعی میکرد که خط رهبری رو اجرا بکنه و اینها. مدا خط رهبری میدونیم اسلام نام محمدی بود دیگه اول، ولی این که اینا خط رهبری رو هیچ چیزی، یعنی خودش میگفت که من کاری نیستم، به یه نحوی اینو بیان میکرد دستم که در واقع هرچه رهبری بگم من اونو، رئیس جمهورهای قبلی مثلا وعده هایی میدادم دوران، این هیچ وعده اونطوری نداده بود. منتها چند تا مسئله ای که اعتراض کرده بود در انتخابات، اولش مسئله به اصطلاح برخورد با زنان بود،
بله،
که مسئله خیلی مهم بود. بعد برخورد با این مسئله که ملت های دیگر رو به اصطلاح مورد توجه قرار نمیدید، شما مثلا ملت های دیگر ایران، ملیت های ایران یا به قول خودشون اینا، اینها هیچ کدومشون چیزی ندارن، باید زبانشون رو آموزش ببینن، فلان بکنن، این داستان ها، اینا یه چیزهای جدیدی بود دیگه در چیز داخل جمهوری اسلام. بعد چرا این تغییر اتفاق افتاد؟ من فکر میکنم که اینا همون چیزهایی بود که واقعیت اینه که تناقض‌های جمهوری اسلامی به جایی رسیده بود که اسلام ناب محمدی و اون چیزی که خامنه‌ای میگفت حتی در داخل خودش اینها با مقاومت روبرو شده. این معلومه که این چند چیزی، حتی قبلا میدونیم که قبل از این چند چیزها اتفاق میفته و اینها سرداران سپاه رفته بودن پیش خامنه‌ای و اینها یه مسائل رو مطرح کرده بودن و خامنه‌ای گفته بود از بعضی چیزها عقب نشینی نمی کنم. یکی از اونها هم حجاب بود، یکی نمیدونم ضدیت با آمریکا بود و نمیدونم از این چیزها. ولی واقعیت اینه که اون چیزی رو که پزشکیان مطرح میکرد، که پزشکیان هم چه یه آدمی نیست، یه آدم حکومتیه دیگه، وقتی اینا رو مطرح میکنه معلومه در واقع در داخل خود سیستم خبرهایی هستش. وقتی این مطرح میکنه ماجرایست. اولا در سال 1401 اتفاقی که افتاد، یک شورش سراسری زنان ایران اتفاق افتاد، حادثه بسیار بسیار مهمیه، همچنان هم مهمه، به نظرم باید در راهده این صحبت میکنه. ولی ماجرایی که این مسئله اتفاق افتاد، سعی کردم با سرکوب و بگیر و ببر، با کشتن خیلی از زنان و اینها، اینو خاموش بکنن دیگه، و ظاهرا خاموش کردم. منتها اینها دریافته بودن که با این حالت نمیشه جلو رفت و اینها، یعنی وقتی که مثلا شما 1401 رو اونطوری سرکوب میکنید در داخل خودتون اختلافات، بعد از طرف دیگه اینها خودشون رو مجبور بودن آماده بکنن برای ریاست جمهوری بعدی در آمریکا، چون مسئله رویارویی با آمریکا مسئله خیلی کلیدی بود.
بله.
اینم یه مسئله بود که و اون موقع بیشتر این ظاهر به نظر می رسید که مثلا خانم هریس میاد مثلا غلبه پیدا میکنه، مثلا کسی فکر نمی کرد که ترامپ پیروز بشه و فلان، اوائلش این طوری بود. یعنی اینو یه نوعی مذاکره، در مذاکره رو باز بکنند و این داستان ها. و در این رابطه حتی در زمان رئیسی هم یادتون باشه که در عمان نماینده ایران با نماینده های مثل آمریکا ملاقات کرده بودن، معلوم بود که پیام های رد و بدل شده. یکی مسئله دیگری هم اتفاق افتاده بود، اون مسئله چه بود؟ اون که پناه بردن جمهوری اسلامی به چین و روسیه عملا برای جمهوری اسلامی چیزی به بار نیاورده و حتی شکننده تر کرده.
بله.
محاصره ها تندتر شده و می دیدن اینا که این محاصره اگر اینطوری جلو بره واقعا وضعیت نظام رو آشفته میکنه و شورش سراسری داره شکل میگیره، مثلا تمام کارکنان کشور مزد حقوق بگیران فلان در حال اعتصاب و اعتراض و اینها هستند و اینها ناگزیر به اصطلاح میخواستن تغییر ریلی احتمالا بدن. وقتی که پزشکیان رو آوردن، منتها یک اتفاقی که افتاد اینه که ترامپ روی کار اومد. آیا در رابطه با ترامپ اینها میخواستن خطشون رو عوض بکنن یا نه؟ ترامپ قبلا در واقع به مقابله با جمهوری اسلامی برخواسته بود و این داستان ها، ولی حالا چه کار میخواست بکنه احتمال میدادن که برخورد تندتری خواهد شد دیگه. اینها میبایستی به اصطلاح خودشون رو انتباه میدادن. اینم یک عامل دیگری اصلاح شد که در دولت پزشکیان و اختلافات درون سیستم رو در واقع این ورانور کرد، اینا رو به اصطلاح باید در نظر بگیریم. و هر کاری هم کردن حرکت‌های مردمی خاموشی نگرفت و اینا، اینم یه مسئله دیگری بود و اینها. در نتیجه من فکر میکنم که این سالی که گذشت سال رویارویی‌های سراسری مردم ایران با جمهوری اسلامی بود. این رویارویی‌ها جمهوری اسلامی رو به جایی رسونده که حالا همهشون دارن اعتراف میکنن که وضعیت خیلی بحرانیه دیگه. یعنی این خیزشی که در واقع اعتراضات که از سال 96 به اصطلاح عملا پا گرفته، بعدا با اعتراض و در واقع یک انقلاب زنان اصلا تقویت شده و اینها وضعیت طوریه که جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه بده وضعیتشون. در چنین حالتی چه کار باید اینها بکنن؟ این ناگزیر یک سلسله پروژه هایی رو دوباره در میان میذاره دیگه که چستش هی اینا میرند و میاند و فلان و اینا. بعد پزشکیان که اومد ناگزیر مسئله زنان مسئله جدی شد دیگه که چستش که مثلا پزشکیان اعلام کرد اینا قانونی اجرا کردن در مجلس که به اصطلاح حجاب رو اجرایی بکنند و اینا. این به اصطلاح پزشکیان اومد گفت من اینو اجرا نمیتونم بکنن. این حادثه مهمی بود دیگه، گفت که من اینو قبول ندارم و نمیخوام اجرا نمیکنم من. و خیلی مهمه که اولین بار در جمهوری اسلامی یک نفر میاد رئیس جمهور میگه من قانون مصوب مجلس رو که با اکثریتم تصویب شده من اجرا نمیکنم. اینو بایستی به اصطلاح یه حادثه است، یه شکافهای داخل حکومت. من به نظرم اینطوری میاد که جمهوری اسلامی خودش رو ناتوان دیده. در سالی که گذشت سال درماندگی جمهوری اسلامی بود.
جمهوری اسلامی به لحاظ منطقه دچار شکست‌های بسیار مهمی شد که در تمامی دوره موجودیت رژیم اسلامی بی سابقه بود. خودتونم بهش اشاره کردین. این شکست‌ها رژیم اسلامی رو در چه موقعیتی قرار داده و به ویژه انتخاب ترامپ که الان هم بهش اشاره کردین به ریاست جمهوری آمریکا چه تأثیری بر روی موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت به نظرتون؟
واقعیت اینه که اون چیزی که جمهوری اسلامی به اصطلاح یک حاشیه‌ای برای خودش درست کرده بود، نیروهای نیابتی گویا در منطقه نقش ایجاد خواهد کرد و اینها معلوم بود که نمیتونه مثلا ادامه داشته باشه. و حرکت‌هایی که انجام دادن مخصوصا آمریکایی‌ها شروع کردند در با آمدن ترامپ که این قطعی شد. البته قبل از ترامپ هم حتی بایدن و اینها میشد این کار رو اجرا میکردن، ولی وقتی که بایدن اومد ترامپ اومد قضیه به اصطلاح تغییر جدی پیدا کرد. اینها اولتیماتوم دادن که به جمهوری اسلامی شما بایستی در مقابل به اصطلاح خواستای ما کوتاه بیایید و مسئله هسته‌ای و بقیه مسائل. و جمهوری اسلامی قبلا که مخالفت کرده بود این بار هم مخالفت کرد و این حرکت هایی رو که ترامپ و اینها به اصطلاح مطرح میکرد اینها رو به اصطلاح نفی کرد و نمیدونم ما کوتاه نمیاییم اینا تا همهش هم درست. ولی واقعیت ماجرا اینه که با زدن این نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی درماندگی واقعیش به اصطلاح هویدا شد. مخصوصا هیچ وقت جمهوری اسلامی مستقیما با اسرائیل رویاروی نظامی نداشته، یعنی هیچ وقت یعنی به اسرائیل موشک نزده بود، اسرائیل هم به ایران موشک نزده بود مستقیما، دشمنی که بود از اول، ولی هیچ وقت این کار نشده بود از طریق نیروهای نیابتی. وقتی که به اصطلاح 7 اکتبر اتفاق افتاد و نمیدونم اون عده کشته شدن در اسرائیل و اینها، اسرائیل در واقع شروع کرد به کوبیدن نیروهای نیابتی ایران در منطقه و موفق بود دیگه کاملا. حزب الله در عملا داغون شد، لبنان در واقع در وضعیتی قرار گرفت که عملا حزب الله رو در لبنان کنار گذاشتند. این مسئله مهمیه. در عراق دولت عراق فاصله گرفت از جمهوری اسلامی. در یمن در واقع ضرباتی وارد شد و نیروهای دیگر اینا، نیروهای نیابتی رژیم در واقع به اصطلاح فرو پاشیدن اصلا. و این مسئله نشون داد که این چی که جمهوری اسلامی انجام میده قابل دوام نیست. حتی اینا موشکی رو که اول چه زدن اسرائیل جواب داد، موشک دوم رو که اسرائیل زد بعدن که در مقابل اینها، اینها گفتن که ما میزنیم دیگه اسرائیل، منتها نزدن. میتونستن بزنن، یعنی از نظر فنی این امکان داشت که اسرائیل رو بزنن. و میدونیم دو موشکی رو که قبلا زده بودن ویرانی های بسیار مهمی به وجود آورده بود در اسرائیل، که بسات تشکیلات تبلیغاتی اسرائیل نمیخواست خیلی بزرگ کنه، ولی واقعیت اینه که ضربه هایی زده بود. و اینا دیدن اگر اینطوری برن وضعیت خیلی خرابتر خواهد شد، و مجموعه این حرکت ها باعث شد که جمهوری اسلامی در مقابل این مسئله قرار بگیره که با آمریکا و با حتی با ترامپ باید کنار بیاییم و اینا. و در اونجا بود که ترامپ هم شروع کرد طرحایی رو دادن که این طرحا مسئله اینه که ما میخواهیم فقط مسئله اتمی شما رو از بین ببریم و اینا. البته چی میکرد که باید مثلا این کارها رو بکنید اون کارها رو نکنید، ولی اساس مسئله نگاه بکنید. بعد از اینکه این حرکت ها اتفاق افتاد، ترامپ لحنی ملایم تر در پیش گرفت، که یعنی که راه مذاکره رو باز میکنه و اینا. در واقع چنین چیزی، این باعث شد که جمهوری اسلامی در واقع در وضعیت چرخشی انجام بشه، که حالا مخصوصا برای مهمترین نکته اینه، تحریم ها دارن پایه اجتماعی رژیم رو از هم میپاشونن، و اینها برای که برداشته بشه تحریم ها بایستی با غرب کنار میمدن. حتی یادتون باشه قبلها اروپایی ها برخورد متفاوتی داشتن با آمریکایی ها، ولی این بار اروپایی ها هم یه طرف قضیه شدند و خیلی متحد عمل کردن با جمهوری است. این باعث شد که اینا متوجه بشن که اگر سیاست غربی بزلا سیاستشون نسبت به غرب تغییر ندن، احتمالا آینده ای نخواهند داشت و اینا. بنابراین خواهناها در حال حاضر مسئله بزلا چرخش به بغرب به یه نحوی مطرح شده. این مسئله ای بود که مثلا پزشکیان و اینا مطرح میکرد، منتها در داخل سیستم هم اختلافات جدی وجود داره که به این آسانی ها پیش نمیره. ولی خیلی آشکاره که به اصطلاح اینها مجبور شدن با آمریکا به یه نوعی دارن به اصطلاح مذاکره میکنن. البته حالا هر دو طرف همدیگر رو تهدید میکنن، ولی من فکر میکنم که بیش از این که چه اتفاقاتی بیفته که مثلا چه خواهد شد چه نخواهد شد، جمهوری اسلامی خودش رو ناگزیر میبینه که با آمریکا مذاکره بکنه. و من فکر میکنم که این چیزی رو که مثلا ترامپ از طریق ایالات امارات متحده عربی دیگه اون قرقاش که میگن اصلا ایرانی تبار هستش و اینا فرستادن به ایران و اینها و اینها تحویل گرفتن، قبلا نامه ترامپ رو تحویل نمی گرفتن دیگه، اینها تحویل گرفتن، حالا در نشریات و اینهای جمهوری اسلامی و اینها بحث هایی هست که نه نامه اونطوری تهدیدآمیز نیست، ملایم فلان اینا. ضمناً ترامپ هم لحنش رو ملایم تر کرده، میگه که من میخوام که ایران بل بشه بل بشه. و این مسئله است که آیا آمریکا میخواد چه ایران، این مسئله است، حالا این با این مسئله روبرو هستیم که آیا آمریکا میخواد ایران رو در و داغون بکنه مثلا ترامپ، یا طرح دیگری داره. به نظر میاد که طرح دیگری داره از قرائن، هنوز نمیشه دقیق گفت، ولی واقعیت اینه که نامه هایی که میفرسته از طریق مختلف از تو واسطه هایی ایجاد میکنه و اینها، به نظر میرسه که این به طرف یه سازشی میرن. این سازش اولین مسئلهش این خواهد بود که خب مسئله هسته ایران متوقف بشه، که جمهوری اسلامی حاضره که در رابطه با اون معاملاتی بکنه. چقدر هنوز معلوم نیست، اصلا کل غنی سازی رو بردارن، حتی غنی سازی ها، یا اینکه نه غنی سازی های به اصطلاح غیر مجاز رو بردارن. اینا مسائلی هستن که رو در رو هستیم باشون، ولی واقعیت اینه که ایران بایستی سیاستش به نظر میرسه حالا اینه که از زدیت با غرب و اتحاد با نمیدونم شرق چین و روسیه دردی از جمهوری اسلامی دوا نمیکنه و غرب هم اینو تحمل نمیکنه. بنابراین کشور حساسی مثل ایران بایستی با غرب هم روابطش رو بهبود ببخشه و اینها. این به نظر من حالا در دستور کار قرار گرفته و جمهوری اسلامی به نظرم میاد که خودش رو آماده میکنه برای حوادث مهم. البته اینا میگن که ما اگر کسی تهدید بکنه کوتاه نمیای و اینا، اونم که اول لحن تهدید آمیز بود ولی بعدن اون نامه‌ای که فرستاده و اینا معلومه که اینها به یه نحوی بسیار اومده که ما بیاید معامله بکنیم و اینا، ما نمیخواهیم چی بکنیم. و کشورهای عربی هم مخصوصا کشورهای جنوب خلیج فارس آشکارا موضع گیری کردن و موضع گیری اینه که اولا بمباران ایران و اینا نباید اتفاق بیفته، دومی مسئله اینه که با جمهوری اسلامی روابط چیز برقرار بکنید، به یه نحوی واسطه میشن، عربستان مثلا پیشنهاد کرده، قطر پیشنهاد کرده، حالا امارات وارد میدان شده و اینها، یا در واقع مستقیما از طریق کشورهای عربی با غرب به اصلاح رابطه برقرار کنه. این حادثه ای که چرخش بزرگی رو این سالی که گذشت در واقع در پیش روی ما قرار داده که حالا چقدر پیش خواهد رفت ما نمیدونیم، ولی به نظر میرسه که اون دوره رویارویی ها تمام شده. نمیشه که واقعیت اینه که جمهوری اسلامی رو اون حمله رو که مثلا آمریکا به عراق و افغانستان اینا کرد، قبلا هم در صحبت ها من اینو گفتم دیگه، این امکان نداره چه چیزی، و بمباران ایران هم وضعیت رو خرابتر میکنه. معامله احتمالاً در راه.
بله خیلی ممنون برای توضیحاتتون. برگردیم به جنبش زن زندگی آزادی که در سوال اولتون بهش اشاره کردیم. رفیق شالگونی، شما وضعیت جنبش زن زندگی آزادی رو در سالی که گذشت رو چگونه ارزیابی میکنیم؟ برخی برای این نظر هستن که جنبش بعد از سرکوب‌های بیرحمانه و شدید دستگاه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی فروکش کرده. شما در گفتگوهایی که داشتیم بر این نظر تاکید کردیم که جنبش همچنان با خصلت فرسایشی ادامه داره. مشخصات خصلت فرسایشی جنبش زن زندگی آزادی کدوم ها هستن به نظرتون؟ و با توجه به وضعیت داخلی منطقه‌ای و بین المللی رژیم، چه چشم اندازی در برابر جنبش زن زندگی آزادی قرار داره؟
البته یه مسئله ای که هستش، جنبش زن زندگی آزادی واقعیت اینه که شکست ناپذیر هستش. این مسئله رو بایستی در نظر بگیریم و جمهوری اسلامی را اسلامی هم اینو دریافت. همونطور که در رابطه با سوال اول تو من مطرح کردم، خود این نشون میده که وضعیت رو رژیم فهمیده. یعنی بزرگترین چالش از طرف مردم ایران واقعیت اینه که زنها اصلا اگر رویارویی پیش روی بکنه و از حد معینی جلوتر بره، واقعیت اینه که تمام بساط جمهوری اسلامی برچیده میشه دیگه. بنابراین اینها مجبور شدن به اصطلاح در مقابل زنان ایران کوتاه بیان. و این منشأ اختلافاتی هم در داخل رژیم صورت گرفته. واقعیت اینه که زنان ایران مسئله نیشه در خیابانها چه بکنند و چه نکنند و اینها. مسئله زنان ایران فقط هم مسئله حجاب نیست، اینو بر بارها صحبت کردیم. مسئله اینه که جمهوری اسلامی اصلا زن رو به عنوان یک انسان برابر با مرد قبول نداره، به صورت تئوریک حتی، دقت بکنیم. در این صورت زنان ایران بیداری بزرگی که به بار اومده در واقع بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی هستند. اینها میبینن که اگر از حد معینی به اصطلاح جلو این وایستند، واقعیت اینه که تمام بند و بساطشون برباد میره. چون همین صحبتی که شما میگفتی که خصلت فرسایشی جنبش زنان چه مشخصه ای داره، به نظر من مسئله رو میبره به اعماق جامعه. در دقت بود، یکی اینه که یک حرکتی اتفاق بیفته و بلا فاصله مثلا رژیم رو به اصلاح بندازن، یا مثلا خواستی که از خواست واقعا زدیت با این اصول و پرنسیپ های رژیم دیگه، اینها یا باید اینطوری باشه یا باید مثلا بکوبند و فلان و اینا. حتی اونهایی که میگن که در واقع سرکوب شده از بین رفته متوجه نمیشن که مسئله زنان عمیق‌تر و سراسری‌تر از اونه که بتونه شکست بخوره. واقعیت اینه که نیمی از جمعیت ایران حتی اونهایی که مسئله حجاب براشون مشکلی نیست، یعنی حجاب بزلا زنانه براشون مسئله نیست، حتی اونها هم بزلا از این که جمهوری اسلامی در واقع نابرابری های گسترده ای رو در رابطه با مسئله زن و مرد ایجاد کرده، اینو ناراضی هستند و اعتراض میکنن و این پایه اجتماعی خیلی عمیقی داره. جنبش بیشتر، جنبش زنان، جنبش بزلا زن زنده بیشتر در لایه های میانی بود، حالا میره به اعماق جامعه و در اعماق جامعه در واقع شبکه سازی های گسترده اتفاق میفته. ضمن باید توجه داشته باشید که همین الان در ایران تحصیلات، حتی تحصیلات دختران حتی در لایه های پایین پیشرفت گسترده داشته. حتی خیلی از خانواده های پایین با اینکه امکاناتش لازم رو ندارند و اینها، ولی سعی میکنند پول و هزینه بسلا تحصیل دخترانشون رو حتی در دانشگاه هم بدن و اینها، در حالی که مثلا اینها جلوشون رو میگیرن و نمیخوان استخدام و اینها بکنن. این مسئله بزرگیه که مسئله زنان رو از حد حجاب عقب بسلا فراتر برده و یک اتفاقات بزرگی رو بسلا به وجود میاره. من به نظرم پیروزی جنبش زن زندگی آزادی همین الان محرز هستش، به این خاطر که مثلا کافیه شما به این مسئله که این یکی از این جناح پایداری که اونجا در مقابل مجلس یه عده از اون کله پوچا و فلان و اینا جمع شدن که حجاب باید اجرا بشه، قانون اسلام نمیدونم مجلس تصویب کرده و فلان، یکی از همون جناح پایداری که نماینده اول بیشترین رأی رو آورده بود و حتی قرار بود که این رئیس مجلس بشه، دقت بکنید، این میاد میگه که این حرف های یعنی چه از جبهه پایداریه، مسئله حجاب به خاطر و نکتهش هم این استدلال برای حفظ نظام لازم باشه هم کاری رو میشه کرد و فلان، و به نحوی میگه حجاب رو باید بذاریم کنار، هستن نه اینکه هم موقتا، اصلا میگه حجاب رو بذاریم کنار. حجاب، من اینو بارها گفتم، حجاب اگر برداشته بشه رسما جمهوری اسلامی بر نخواهد داشت، ولی عملا در واقع شکست جمهوری اسلامی در مقابل زنان پایه های حکومتی رژیم رو در واقع تقلب کرده. اینو همه چیزهاش نشون میده این قضیه، و اختلافات بسیار بسیار چشمگیری در داخل نظام وجود داره. من به نظرم جنبش زن زندگی آزادی حالا سازمانیابی میکنه، حالا ارتباطگیری میکنه و این مرحله مشکلتر و ضمناً کارسازتر جنبشه. ما حالا با یه مسئله روبرو هستیم که در سراسر ایران شبکه‌های زنانه به وجود میاد و اینا. در هیچ کشور اسلامی چنین چیزی که زنها در واقع بیان مستقل تشکل‌های زنانه ها، نه که زنان و مردان اعتراض، نه اصلا مردان گذاشتن کنار. این مسئله به نظر من ماجرا، مثلا این که جمهوری اسلامی میاد، البته مثلا پزشکیان و اینا مثلا در چیز میدان آزادی مثلا جشن فلان میگیرند و دخترها و پسرها با هم میرقصند و فلان، اینا اصلا کفر ابلیس بوده در جمهوری اسلامی. اینه که خود اونها سازمان میدن، این نشون دهنده اینه که داره فرو میپاشه.
بله،
این که در کردستان در شهرهای مختلف هزاران زن و اینها دارن جشن میگیرند، حجاب و میذارن کنار، جده شهرها، کلان شهرهای بزرگ حجاب بر باد رفته و اینها، اینا نشون دهنده اینه که وضعیت داره دگرگون میشه و جمهوری اسلامی ناگزیره، یا بقای حکومت به قول خودشون به واجب ترین واجبات، یا اینکه بایستی به اصطلاح زنان رو همینطوری کنه. اینا فعلا به نظر من تصمیم گرفتن از مسئله حجاب به طور عملی عقب نشینی کنن. اینکه به طور عملی نبدن نظر، علتش اینه که این راحته، اون یکی ها رو باید تمام قوانینشون رو عوض بکنن و اینا. و اون به سادگی اتفاق نخواهد افتاد. زن ایرانی با زمین گذاشتن حجاب آزاد نخواهد شد. تا جمهوری اسلامی هست اسارت زن ایرانی تمام نشده.
بله.
ولی واقعیت اینه که جنبش واقعا پیروزمندانه و به صورت جهشی جلو رفته در یک سال گذشته. این رو بایستی توجه داشته باشیم که رژیم رو از پا در آورده. اینها مسائل خیلی کلیدیه. پشتیبانی زحمت کشان ایران از جنبش زنان هم واقعا درخشانه. دقت بکنید، مثلا معلم‌ها، نمی‌دونم پرستارها، کارگرها، نمی‌دونم بازنشسته‌ها چه چیز حمایت‌های جانانه‌ای می‌کنن. نشون دهنده اینه که مردم ایران حمایت می‌کنن از زنانشون. دقت می‌کنید، این مسئله خیلی مهمیه. بنابراین به نظر من خیزش رفته به سمت سازمان‌یابی و ارتباط بگیری و مسئله مشکل‌تره و سراسری تره. حالا بگیر و به بنده ها رو میبینید یه شدت هم پیدا میکنه.
بله،
هی میگیرند و حتی میکشند زنها رو اینا، ولی جنبش پیش میره. جنبش رو قابل متوقف کردن نیست. این سیل بزرگیست که همه چیز رو خواهد شسته از بین خواهد رفت. یعنی خصلت چیز ما، جنبش ما، انقلاب ما خصلت دقیقا زنانه خواهد داشت و اینا، که اینو نباید نادیده گرفت.
بله، خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. رافی شارگونی، با توجه به وقت برنامه من دیگه سوالی نمیپرسم. شما اگه بخواید نکاتی رو اضافه کنین به حرفاتون بفرمایید.
نه، زنده باشید. امیدوارم سال آینده سال خیلی خوبی باشه برای همه ایرانیا. پیشاپیش سال نو رو و نوروز عزیزمون رو برای همه ایرانیا تبریک.
بله، خیلی ممنون. خسته نباشید. بله بینندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. من هم پیشاپیش سال جدید رو به شما بینندگان و همراهان گرامی تبریک میگم و برای شما سلامتی و موفقیت و برای جنبش زن زندگی آزادی پیروزی ها و دستاوردهای هرچه بیشتر رو در سال آینده آرزو میکنم. تا هفته دیگر، بدرود.